سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 17 دسامبر 2016 و 27 آذر ماه 1395. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد راجع به مهمترین وقایع روز که تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی در واقع مشغول به اصطلاح پخش و افکار عمومی تمام بشریت رو به خودش مشغول کرده. یکی مسئله سوریه است و آزاد شدن حلب در واقع به دست مردمش و ارتش سوریه که به عنوان سقوط حلب دشمنان بشریت ازش اسم میبرن، از جمله خانم ایمی گودمن و یارانش پر شود که و بعد سر صدایی که پر شود که بر سر ریاست جمهوری به اصطلاح ترامپ برپا شده و نمیخوان بذارن که رئیس جمهور بشه و این خودش واقعا داستان عجیبیه که رئیس جمهور امریکا یعنی اوباما حالا نتانا دستگاه های امنیتی با شدت هرچه تمام در وارد میدان شدن و میخوان به اصطلاح نذارن رئیس جمهور بشه. حالا باید دید و اینا اتفاقات به نظر من حالا کسی که گفتم یه سنی ازش میگذره فوق العاده هیجان انگیز و اتفاقات تقریبا استثنائیه، برای اینکه جهان در حال یه تحول عجیب و بنیانیه به عزیزان عرض بکنم. حالا من گوشه‌های شو امروز باز میکنم. به هر حال ابتدا من بنابراین یه گزارش مالی میدم و بعد وارد این بحث ها خواهم شد. فرض شود که از مورت دیل استرالیا 10 دلار. من دو هفته پیش مورت دیل رو گفتم که بسیار 100 دلار، در حالی که دو هفته پیش هم این عزیز 10 دلار فرستاده بودم. فرض شود که از نورت ونکوور کانادا 200 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از سنت آنا در مجموع 210 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از آنتورپ بلژیک 30 یورو، از سان دیگو در کالیفرنیا 100 دلار، از منهایم آلمان 50 یورو و از دوستان جنوب کالیفرنیا 100 دلار. به این ترتیب ما کسری موازنه شدید داریم، ولی به هر حال ادامه میدیم تا زمانی که عزیزان کمکشون بیاد. من میخوام بحث رو به عزیزان، من عرض کردم که در امریکا در واقع دستراستی های امریکا دو گروه بزرگ دارن. یکی کنسرواتیو ها هستن و یکی نئو کنسرواتیو ها هستن. کنسرواتیو ها اونا بودن که در واقع نیکسون رو سر کار آوردن و بعدش هم ریگان رو بر سر کار آوردن، که اینا کنسرواتیو هستن، یعنی در واقع عرض شود که از نظر اجتماعی دیدهای دست راستی دارن و البته خواهان سروری امریکا هم هستن، عظمت امریکا هم هستن، دخالت در کشورهای دیگر هم داشتن، ولی به تدریج به نظر من در دیدگاهشون تغییر پیدا کرده به دلیل اینکه بعد از فروپاشی شوروی نئو کنسرواتیو ها در واقع از زمان کلینتون یعنی صهیونیست ها و در واقع اون چیزی که من اسمشو میذارم فاشیسم انگلو ساکسون صهیونیستی قدرت رو به دست گرفتن. یعنی در واقع در زمان کلینتون تئوری هاشون رو نوشتن که من بارها و بارها از تئوری هاشون اسم بردم، تمام اسنادشون رو من اینجا اسم بردم، Project for New American Century، عرض شد که Clean Break و چیزایی که پال ولفویچ، ریچارد گولف، عرض شد که و سایرین صهیونیست‌های تاپ واقعا اینا رو به رشته تحریر در آورده، یعنی در زمان کلینتون و حزب دموکرات در حقیقت این تئوری‌ها تدوین شد. احتیاج داشتن به یک پرل هاربر، یعنی 11 سپتامبر، تا این برنامه‌ها رو پیاده بکنن و در واقع با تقلبی که در انتخابات 2000 کردن، در واقع جورج دبلیو بوش از طریق نه رأی مردم، نه الکترال کالج، حتی نه از طریق الکترال کالج، عزیزان به یاد بیارن در سر مسئله فلوریدا و الکترال کالج فلوریدا رو که تقلب کردن درش، اومد و رئیس جمهور شد و الگور باخت، یعنی یه تقلب واقعی بود و اینا پیاده شد. از اون موقع اونهایی که این تئوری ها رو تدوین کرده بودن اومدن و در رأس در واقع دولت جورج دبلیو بوش قرار گرفتن و برنامه ها آغاز شد که میباش 7 کشور از پا در می اومدن، از جمله سوریه، از جمله ایران، لبنان، لیبی، سودان، ارشبکه و غیره و غیره، عراق، و این برنامه هاشون رو و در نتیجه اتفاقاتی افتاده که الان ترامپ داره مطرحشون میکنه که ما 6 تریلیون دلار خرچ کردیم در سر افغانستان و عراق، عوضش زیر ساختهای ما رو به فروپاشی رفتن، به حیثیت ما ضربات عظیمی وارد شده و امریکا مورد نفرت بخش وسیعی از جهان قرار گرفته، حالا غیر از اصلاح طلبا و ملی مذهبی های خودمون که هنوز عاشق و دلباخته امریکا، ولی در سراسر جهان. بنابراین الان ترامپ داره بخشی از همین کنسرواتیو ها رو نمایندگی میکنه که حتی حاضر نیستن دیگه مثل نیکسون و ریگان در کشورهای خارجی به اون شکل دخالت بکنن، یعنی در واقع حتی یه مقدار میخوان بیشتر و بیشتر بیان و به عظمت خود امریکا برسن تا اینکه تمام ثروتهای امریکا به دلیل این دخالتهای جنایتکارانه واقعا که باعث مرگ و نابودی میلیون ها انسان و از بین رفتن چندین کشور، به خاک سیاه پیشوندن چندین کشور شده. بنابراین مسئله اینه، این یه جناحه که کنسرواتیو هستن و حتی از زمان نیکسون و ریگان هم کمتر میخوان در کشورهای دخالت بکنن، و در طرف دیگه هم استابلیشمنت، یعنی در واقع اونهایی که نمایندگی میکنن به درستی واقعا وال استریت رو و مجتمع نظام صنعتی رو که میخوان این دخالت ها ادامه داشته باشه، میخوان که شرای دیگه رو از پا در بیارن، میخوان دخالت بیشتر و پرواز ممنوع در سوریه و حمله نظامی به سوریه رو و بعدش هم به ایران و لبنان رو. بنابراین این رو به عزیزان عرض کردم، در نتیجه امروز من میخوام نظر 2 یا 3 نفر از کنسرواتیو ها رو در برابر نئو کنسرواتیو ها و حالا که نماینده کنسرواتیو ها یعنی اصلا محافظه‌کاران مثلا انتخابات رو برده از طریق الکترال کالج، هر جبت که اینا فوق العاده ناراحت شدن و بسیط شدن و به طور عجیبی بسیط شدن که نه تنها حزب دموکرات پشت اینه، بخش وسیعی از حزب جمهوری خواه پشت این قضیه است و اوباما از دیروز در رابطه با عرصبت مصاحبه ای که با NPR یعنی به اصلا رادیوی عرصبت عمومی یا به اسلامونه که بخشی از بودجه دولت میده NPR عرصبت مصاحبه کرده علنا به اصلا علیه روسیه که این دخالت کرده و این در سیاست های ما در انتخابات ما دخالت و این اعلام جنگ علیه ماست. بعد ببینیم داستان چیه. بنابراین من صحبتم رو در واقع با یکی دو تا مقاله، یکی از پت بکنم، من از چند نفر اسم بردم به عنوان نماینده عرشبت جناح راست محافظ کار عرشبت و نمی او کنسروتی بلکه کنسروتی ها، یکی پت بکنم هست. دلم میخواد اول بگم پت بکنن چیه. پت بکنن لااقل دو بار در سالهای گذشته در واقع چیز بوده، کاندیدای ریاست جمهوری بوده و چیزی بوده که سخنرانی های هم نیکسون رو مینوشته و هم ریگان رو مینوشته، یعنی یه سیاست مدار کارکشته جا افتاده کنسروتیو هستش. عزیزان میدونن که تمام این سر و صداها از زمانی آغاز شد که عرشبت دونالد ترامپ وزیر خارجهش رو بالاخره معین کرد. در این که معلومه، من بارها به عزیزان گفتم وزراش رو من معرفی کردم هفته گذشته، ولی وزیر خارجهش رو هنوز معین نکرده بود. به محضی که وزیر خارجهش رو معین کرد و اینا متوجه شدن که کی هست، سر صده ها آغاز شد و البته از نیویورک تایمز و واشنگتن پست آغاز شد. در این که نیویورک تایمز موقعی که این خبر رو نوشت یا چاپ کرد، عکس آقای رکس تولرسون رو با پوتین انداخت که اینا با هم دارن درس دست میدن در 2013 و پوتین جایزه حالا دوستی با روسیه رو بهش داده و از اونجا آغاز شد. در اینکه نیویورک تایمز خط میده به همه اینا و حالا واشنگتن پست هم آقای جف بزوس که یک همکاری یک میلیارد دلاری با CIA داره و واشنگتن پست رو عزیزان میدونن یکی دو سال پیش خرید به مبلغ 350 میلیون دلار، آقای جف بزوس هم وارد میدان شده. این مقاله پت بکنن رو برای عزیزان میخونم و بحثی رو باز میکنم که در این جهان چی داره میگذره و جهان به کدام سو میرود و تمام این سر و صداها بر سر چیه. اینا فوق العاده خشمگین و ترسشون برداشته برای اینکه جابجایی هایی در سطح جهانی داره صورت میگیره. پت بوکنان این مقالش از اینفورمیشن فریلنس 14 دسامبر سه روز پیش من گرفتم. به محض اینو که خبر به بیرون درس کرد که رکس تلرسون مدیر شرکت اکسان و دارنده مدال دوستی با سوریه گزینه دونالد ترامپ برای مقام وزارت خارجه است، اکسان درکشان آقای جان مکین و لینز گراهام والا حزب جمهوری خواه چی بوده؟ در اومد گفت این آدم جانی همین مکین ولادیمیر پوتین یک لات گردن کلفت آدم کش است و هر کس که جز این فکر کند چیزی یک دروغگو نیست، فقط خودش راست میگه. پتون گانان میگه که در حالی که پوتین چیز دیگری است، رهبر بزرگترین کشور جهان و قدرت بزرگی است که دارای توان اتمی کافی برای نابودی ایالات متحده از روی کره خاکی است و ما باید با اون معامله کنیم. این دیدگاه جمهوری‌خواهای در حقیقت به شدت کنسرواتیو هاست. رهبران حزب دموکرات در کمیته امور خارجی سنا با جان مکین هم صدا شدند. آقای باب منندس گفت گزینه تیلرسون به عنوان وزیر خارجه هم هشدار دهنده و هم احمقانه است، چرا که تضمین کننده دوست و شریک جرمی هم و شریک جرمی برای روسیه در دولت ترامپ و گرداننده سیاست خارجی ما خواهد بود. یعنی در واقع ترامپ هم دست به حساب پوتینه، دست نشانده پوتینه. مارکو روبیو عزیزان به یاد بیارن که یه حقوق بجور یه میلیاردر مال فلوریداست، آقای مارک روبیو همساز اینها شد و گفت دوست ولادیمیر پوتین بودن خصلتی نیست که برای وزیر خارجه از انتظار داشته باشیم. اگر تنها سه سناتور جمهوری خواه به علاوه جمع دموکرات ها علیه تیلرسون رای دهند، نامزدی او رد خواهد شد. حالا ببینید واقعا حتی اگه بذارن که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید بشه، بعد برای وزراش چه مشکلاتی ایجاد خواهند کرد و این شکست تحقیرآمیز بزرگی برای ترامپ خواهد بود اگه تیلرسون رو رد بکنن. تیلرسون کیست؟ حالا از اینجا وارد یه بحث میشه که واقعا اینا چرا این موجه گیری ها رو میکنن و تمام این سرشده ها بر سر چیه؟ او در رأس یک شرکت غول پیکر قرار دارد. ما میدونیم اکسان موبیل به سراسر جهان مسافرت کرده، شرکت اکسان رو در 60 کشور نمایندگی کرده، با شمار زیادی از رهبران جهان رابطه نزدیک داره. و کی پشتشه حالا؟ کاندلیزا رایس که خودش جز هیئت مدیره یه شرکت نفتی دیگه عرضبت که عظیمه واقعا، یعنی خودش یه به اصطلاح نفتیه. جیمز بیکر پشتشه و رابرت گیتس، اونا در حقیقت پیشنهادش کردن، از او پشتیبانی کردن. یعنی ما فکر نکنیم که پشتیبان نداره رکس تیلرسون. حالا یه مطلبی رو اینجا تحت میکنن مطرح میکنه که دلم میخواد یه مقدار خودم هم بازش بکنم. اکثر سرمایه داران ایزان دقت بکنن، اکثر سرمایه داران اهل معامله اند برای ساختن پول و اگر معامله صورت نگرفت عقب میکشن، جنگ را شروع نمی کنن. این یه گفته بسیار جالبیه، حتی مارکس به این مسئله اشاره میکنه. میگه که اگه شما میخواهید واقعیات نظام سرمایه‌داری رو فرا بگیرید، از سرمایه‌دارا بشنوید که چی میگن و نه از روشنفکرای طرفدار سرمایه‌دارا، چون نوکرای سرمایه‌دارا کافی از آشناخترن. سرمایه‌دارا بدون این که اصلا ترسی داشته باشن حقیقت رو میگن، مثل دونالد ترامپ، در حالی که بیل کلینتون و خانم هیلری کلینتون این حقوق بگیرهای سرمایه دارن. در نتیجه طرفداریشون و دفاعشون از نظام سرمایه داری و والسی اصلا قابل مقایسه با همین تیلرسون و یا دونالد ترامپ نیست. یعنی نوکرها کاسه های از آشداخترن، از خود سرمایه دارا باید شنید. یا مثلا آقای عرصبت اوباما در واقع یه عموتامه، یعنی در حقیقت عزیزان میدونن که عموتام کی بود در رمان معروف کلبه عموتام، برده سیاه پوستیه که انقدر نوکری به ارباب نشون میده که ارباب سفید پوست بهش اعتماد میکنه و راش میده تو خونه. در واقع یه نوکره سرسپرده سرمایه داراست، یه حقوق بگیره همین آقای اوباما، که الان اگر بره عزیزان میدونن چون دخترش قراره که بره دانشگاه هاروارد و هنوز دبیرستان تمام نکرده، یک سال در همون شهر واشنگتن میمونه در یک خونه 6 میلیون دلاری و حالا موقعی که شرفالشو نوشت خدا میدونه که چند میلیون دلار دیگه بهش میدن. یعنی حقوقشونو بهشون میدن، اینا حقوق بگیرن، هم بیل کلینتون هم هیلری کلینتون. ولی تیلرسون یه سرمایه داره، تیلرسون یه سرمایه داره به حرفاش. یعنی به نظر من اکثر سرمایه داران اهل معامله، میگن که آره ما باید پول بسازیم، ولی ترس ندارن از گفتن حقیقت. و این جان کلام مخالفت با تیلرسانه، برای اینکه تیلرسان اهل جنگ نیست، اهل معامله است. اینو میخوام حالا روش تکیه بکنم. یعنی اینا از موقعی که وزیر خارجه رو معین کرد و دونالد ترامپ از تمام این تهدیداشون نترسید و یه فردی مثل تیلرسان رو وزیر خارجه کرد به جای عرشبت که اونای دیگه شون مثل مترامنی، عرشبت که مثل جولیانی، مثل پیتریاس، عرشبت که مثل آقای باب کروکر، مثل جان عرشبت که بولتون، اونا رو میخواستن که وزیر خارجه بشن. هیچ کدوم از اینا رو نکرد، بلکه تیلرسان رو آورد. اونا تمام نوکرا و حقوق بگیرا و خواهان جنگ بودن. مسئله بر سر جنگ و صلح در آینده. اونو میخواستم به هموطنانمون، به اصلاح طلبا، به بخش وسیعی از ملی مذهبی ها، به اون هموطنهایی که میخواستن به هیلری کلینتون جنگ طلب رأی بدن و هنوز هم طرفدارشن، به خانم ایلی گودمن و آقای نوم چامسکی، حالا صحبت میکنم. بسر بر سر جنگ و صلح، بر سر زمستان اتمی و یا نرفتن به طرف زمستان اتمی، مسئله حیاتیه. او یعنی تیلرسون خواهان برداشتن محاصره علیه روسیه و شراکت با فدراسیون روسیه است، نه جنگ. ترامپ هم همین را میخواهد، اما برای دستگاه‌های ارتباط جمعی اصلی، خانواده سالزبرگر، آقای جف بیسوس، ABC، NBC، CBS، NPR، دستگاه‌های ارتباط جمعی اصلی، اتاق‌های فکری ده‌ها و صدهاش که به طور کامل زیر سیطره صهیونیست است، سایت‌های اینترنتی و اعضای کنگره، این یک تسلیم طلبی بزدلانه است که با روسیه معامله بکنی و جنگ بکنی. برای چنین افراد جنگ سرد هیچ گاه تمام نشده است. حمله به تیلرسون همراه با حملات تازه علیه فدراسیون روسیه است. اینو چند روز پیش نوشته، هنوز به اینجا نرسیده بود که حتی خود اوباما وارد معرکه بشه. واقعا منبع این حمله نیز سازمان سیاس CIS. ادعای CIA این است که نه تنها روسیه به ارتباطات درونی حزب دموکرات و مدارزات انتخاباتی آنها دست یافته، یعنی هک کرده، بلکه برای ضربه زدن به هیلری کلینتون آنها را افشا کرده تا به انتخاب شدن ترامپ کمک کنه. حالا همه اینا رو کی آغاز کرد؟ واشنگتن پست و بعدش هم نیویورک تایمز، بدون اینکه هیچ مدرکی رو بکنن. حالا من داستان رو باز میکنم که خود هر شبت که رهبران ویکی‌لیکس چی میگن، و حتی دیروز که رهبر ویکی‌لیکس در حقیقت مصاحبه ای داشته با جان هنیتی، با شان هنیتی، عذر میخوام، مصاحبه رادیویی داشته، گفته مدارکتون رو بیاری، من اینو افشا کردم و من میدونم که اینو کی به ما داده، من دولت روسیه، ولی حاضر نیستم به پذیر. و در این راه ما چرا مشکل چنین کاری بکنند؟ سرمقاله اصلی روز دوشنبه نیویورک تایمز، یعنی 13 دسامبر، چنین توضیح میدهد. توضیح نیویورک تایمز چیه؟ روش‌ها دلیل دارند چرا که در ترامپ شخص بی تجربه و سربراهی میبینند که نوکران روسیه دوروبر او را گرفتند. یعنی در حقیقت ترامپ دست نشانده وسا پوتینه. جان مکین با کمک چک شومر، رهبر دموکرات ها در کنگره خواهان بررسی و مطالعه دخالت روسیه شدن. به اصطلاح کلی به اصطلاح یک اینوستیگیشن را انداختن. به گفته نیویورک تایمز هدف هر سبت که این است که آیا در حلقه درون اطرافیان ترامپ کسی با روسیه هماهنگی کرده و دست به انتشار خبرهای دروغین برای ضربه زدن به کلینتون زده و به انتخاب شدن ترامپ کمک کرده است. حالا آنچه در اینجا اتفاق می افتد پت بکنن میگه فقط ظاهر قضیه است، پشت پرده داستان چیه. از اینجا وارد اصل مطلب میشه. آنهایی که با شدت هرچه تمامتر ترامپ را به خاطر زیر سوال بردن محل تولد اوباما با هدف ضربه زدن به مشروعیت او مورد حمله قرار دادند، یه روزی اکنون میخواهند مشروعیت ریاست جمهوری ترامپ را زیر سوال ببرند. چرا؟ سرمقاله نیویورک تایمز صحبت از وجود ابرهای سیاه دور تا دور ریاست جمهوری ترامپ ازش صحبت میکنه و اعلام خطر میکنه که اگر دخالت روسیه مورد بررسی و تجسس قرار نگیرد میلیون ها امریکایی را به شک خواهد انداخت که در انتخابات به راستی تقلب شده است. یعنی میخوان کاملا مشروعیتش رو زیر سوال ببرن و ما میدونیم حزب دموکرات جریانی راه انداخته برای اینکه به اصطلاح دلیگت ها یا به اصطلاح الکتور ها که 538 هستن و پس فردا یعنی روز دوشنبه قرار رأی بدن که کی رئیس جمهور بشه. و برای عزیزان چند هفته پیش در واقع قبل از انتخابات توضیح دادم که انتخابات امریکایی انتخابات استثنائیه که در هیچ جای دنیا نیست. مردم مستقیما رئیس جمهور رو تعیین نمی کنن، بلکه یک الکتورال کالج در حقیقت به یه عده رأی میدن که اصلا معلوم نیست اینا هم واقعا داستانشون چیه و ماشین حزبی اینا رو تعیین میکنه. منتها مطابق قانون اساسی امریکا موقعی که در هر ایالت اون کاندیدا اکثریت رأی آورد تمام الکتورهای اون استان یا ایالت باید به همون کاندیدا رأی بدن. و چون الان ترامپ در حقیقت 306 الکتور بهش رأی دادن در حالی که خانم کلینتون فقط 232 تا یا 34 تا الکتور داره، فاصله فوق العاده زیاده. حالا دارن کوشش میکنن که این الکتورها شاید برای اولین بار رأیشون زده بشه و به ترامپ رأی ندن. پس فردا این 19 دسامبر تمام به اصلا این سرصداهایی که راه انداختن به طور کلی میخوان که ترامپ وارد کاخ سفید نشه. حالا باید ببینیم چرا، داستان چیه. اما در پشت حمله به تیلرسون و زیر سوال بردن مشروعیت ترامپ انگیزه مهمتر دیگری خوابیده است. ترامپ در هر دو حزب دشمنانی داره، فقط در حزب دموکرات نیست، که از انتخاب او ترس داشتن. عزیزان به یاد بیارن که واقعا بخش عظیمی از سران حزب جمهوری خواه نیو کنسرواتیو های 100% جمهوری خواه اومدن پشت هیلری کلینتون، چرا که دستور کار سیاست خارجی آنها را دستور کار سیاست خارجیشون چیه؟ به خطر میانداز. و این سیاست خارجی، سیاست خارجی ضد روس علت وجودی آنهاست. یعنی از این راه نان میخورن، در اینکه صهیونیست‌ها در حقیقت پول اینا رو میدن، پول انتخاباتشون رو میدن و اینا خواهان درگیری با فدراسیون روسیه هستن. اینا نمیخواهن تحریم اقتصادی علیه فدراسیون روسیه برداشته بشه، آنها نمیخواهن درگیری با روسیه پایان بگیره. همونطور که دیدیم کشور کوچک مونتنگرو رو وارد ناتوش کردن، یعنی ها محاصره کردن تمام به اصطلاح روسیه رو تا نزدیک دروازه های مسکو ناتو رو بردن. کشور کوچک مونتنگرو رو و میخواهن ناتو را باز هم بیشتر گسترش بدن و سوئد، فنلاند، اوکراین، گرجستان و مولدووا را به ناتو وارد بکنن. عزیزان، دلم میخواد به این مسائل و همینطور که عرض کردم روی سخن با اصلاح طلباست، با ملی مذهبیاست، با بخشی از جوانای کشورمونه که جهان به کدام سو داره میره، بعد آگاه بشن ملت ما نسبت به این قضایا. بشریت داره آگاه میشه. ایران به دلیل وجود داعشی ها به انحراف کشیده شده. فکر اونها محاصره دائمی و همیشگی روسیه توسط امریکاست. خطر این در چیه؟ اینا میتونن روسیه رو تسلیمش بکنن یا چین رو؟ نمیتونن. اینا میخوان به طرف زمستان اتمی بشریت رو ببرن. آنها میخوان سلاح تهاجمی به دولت اوکراین بدهن تا جنگ داخلی در دونباس دوباره شعله ور شود. عزیزان، باید نیویورک تایمز رو دنبال بکنن و یا واشنگتن پست رو که مسئله اوکراین رو چطور نشون میدن. اصلا مسئله این نیست که در اونجا دخالت کردن و خانم ویکتوریا نولند، آقای جان مکین، سناتورهای امریکا چه مسافرت هایی به اوکراین کردن، چطور 5 میلیارد دلار خرج کردن تا در اونجا کودتا بشه، یانوکوویچ رو بندازن، نئو فاشیست ها بر سر کار بیان. نیو تایمز هاشو به این قضیه اصلا صحبتی نمی کنه، میگه اونجا انقلاب شده، کودتا نشده، نئو نازی ها و نئو فاشیست ها در اونجا به قدرت نرسیدن، میخوان وارد ناتوش بکنن و به کرونه حمله بکنن. بعدش این جنگی خواهد بود، یعنی اگه اوکراین میخواد کریمه رو بره بگیره، هیچ به مردم نمیگه نیویورک تایمز که در کریمه چه اتفاقی افتاد. در این روسیه میدونست که اوکراین میخواد تنها پایگاه دریاییش رو در دریای سیاه بگیره، در نتیجه رضایت داد که مردم کریمه تصمیم بگیرن که آیا میخوان با اوکراین بمونن و برن زیر سیطره نئونازی ها و نئوفاشیست ها و کشتار بشن، و یا اینکه بیان به روسیه دوباره بپیوندن، به کشور مادرشون که تا چند سال پیش بخشی از روسیه بودن و 96% از مردم رأی دادن که به روسیه بپیوندن. نیویورک تایمز که اینو نمیگه، میگه که آره روسیه به اونجا حمله کرده، اونجا رو اشغال نظامی کرده، و اصلاح طلبان و سایت ملی مذهبی و سایت عرصبت که کلمه کاملا همساز و هم نوای نیویورک تایمز و واشنگتن پسته و بخشی از جوانای ما. اون جنگی خواهد بود که اوکراین خواهد باخت، روسیه که حاضر نخواهد شد اگه بخوان به کریمه حمله بکنن، و از ما کمک خواهد خواست، و این به معنای جنگ با روسیه است. پت بوکنان الان نزدیک 80 سالشه یا بیشتر، یه سیاستمدار کارکشته است و میدونه که چی داره میگذره و اعلام خطر داره میکنه. هدف برانداختن دولت پوتین و تغییر رژیم در روسیه است. فقط مسئله شون تغییر رژیم و برانداختن بشار اسد نیست، برانداختن ایرانه، حمله به ایرانه، حمله به لبنانه و بعدش روسیه است. جوانای ما باید بدونن که در این دنیا چی داره میگذره. ترامپ این مبارزات انتخاباتش گفت که میخواهد با روسیه کنار میآید و در سوریه علیه داعش خواهد جنگید و در کشورهای خاورمیانه دخالت نخواهد کرد. به همین دلیله که مگه مجتمع نظامی صنعتی میبخشتش؟ دموکرات ها و نئونازی ها و نئوفاشیست های انگل ساکسون صهیونیستی میبخشنش؟ مانند جنگ فاجعه بار عراق که 6 تریلیون دلار خرج برداشت مردم به همین دلیل به ترامپ رای دادن، فقط به خاطر اقتصادی نبود. و عزیزان من عرض بکنم به چه دلیل اوباما نتونست یا نخواست به سوریه حمله بکنه؟ جان کری 100% موافق با حمله بود. خانم سمنتا پاور، خانم رایس، خود اوباما عرض شد که و تمام به حساب خانم کلینتون 100% موافق با حمله نظامی. مردم امریکا نمیخواستن و بخش وسیعی هم از پنتاگون نمیخواستن. در امریکا هر شبه که شما 12 تا 15 میلیون کهن سرباز دارید، چند میلیون ارتشی دارید، با خانواده هاشون لااقل میشن 30 میلیون. اینا مخالف جنگ هم، چون جنگ رو دیدن. این 12 تا 15 میلیون انسان بچه های دونالد ترامپ یا نمیدونم کلینتون ها و عرشبت جورج بوش ها و امثال هم که نیستن، بچه های فقرا، بچه های کارگرا و زحمتکش های امریکا، بچه های سیاه پوست ها و لاتینو ها که ناقص از این جنگ ها برگشتن، از جنگ کره و ویتنام گرفته تا عراق و افغانستان و امثال هم و تمام جنگ های ضد بشری، و رفتن و میلیون ها انسان رو قتل عام کردن. خواب دارن اینا. فامیلای بسیار نزدیک من که توی بیمارستان های VA Veteran Administration کار میکنن برای من توضیح میدن که اینا در چه شرایطی زندگی میکنن. کهن سربازان همینا بودن که رفتن کمک بومیان برای اینکه این لوله نفت کشیده نشه، برای اینکه این کهن سربازان میدونن که برای چی فرستاده میشه این جنگا. بعد از اینکه برمیگردن امریکا بی خانمان هم خیلی هاشون یا انظر مغزی داغونن و یا دست و پا و کمرشون رو از دست دادن. تا آخر عمر اونایشون که کشته میشن خوشبختن. اینا به ترامپ رای دادن، فقط به خاطر چیز هم نبوده. بعضی از افراد میگن که آره این سفید پوشای ردنک فقط بودن که بهشون رای دادن. برای اینکه رسیدگی به اوضاع خود امریکا در درجه اول مورد توجه باشه و امریکا دوباره به عظمت قبلیش برسه، ترامپ میگه امریکا داره درین میشه، یعنی واقعا هم ثروت و همه چیزش رو داره از دست میده، اعتبارش رو داره از دست میده، ضربه معنوی داره میخوره. دوباره من باید فکر نکنم یه برنامه های دیگه ای نداره. در همین جا من چون ممکنه یادم بره، عزیزان به یاد بیارم که نیکسون رفت با چین معامله کرد علیه شوروی سابق و بین این دوتا اختلاف انداخت، یا در حقیقت از این اختلاف استفاده کرد. موقع من هنوز زندان بودم سال 75، در واقع بین روسی و شوروی داشت، بین عرصوت که چین و شوروی سابق داشت سعی می شد، وسط کشی کردم و در مرز هم دیگه بودم. آقای اوباما با سیاستی که در پیش گرفت روسیه رو کاملا به طرف چین برد و این دوتا یک اتحاد تاریخی با هم دیگه برقرار کردن. حالا ترامپ میخواد چی کار بکنه؟ میخواد با روسیه دوست بشه و علیه چین قد علم بکنه؟ شاید سیاستش این باشه. اینا بهش میگن ریورس نیکسون، یعنی درست عکس کاری که نیکسون کرد. از این طریق شاید بخواد عظمت امریکا رو دوباره، یعنی فکر نکنم که هیچ برنامه ای نداره ترامپ. اما تبلیغاتچیان طرفدار جنگ از همین حالا تبل جنگ علیه ایران رو به صدا در آوردن. ترامپ میخواد به ایران حمله بکنه و خانم کلینتون. سخت اونایی که میگن ترامپ میخواد به ایران حمله بکنه در اشتباه هم. ترامپ ترامپ در همون ابتدای ریاست جمهوریش یا حتی قبل از اون باید سیاست خارجی خودش رو به حزبش در واقع تحمیل بکنه، در اینکه خود حتی حزبش هم مخالفشه. در غیر اون صورت دولتش از هم پاشنه خواهد شد، مانند دولت لیندون جانسون که هر شبه که بر سر جنگ ویتنام در حقیقت از هم فرو پاشنه شد. آغاز خوب برای کار این است که چالش مکین روبیو رو بپذیره و رکس تیبرسن رو به عنوان وزیر خارجه برگزینه، که برگزینه بگذار بگیرم چه خواهد شد. پس این یکی هر شبت که ولی من دارم میخواد یه مقاله دیگه رو از پرتوشنان بخونم و بعد یکی دوتا دیگه از کنسرواتیب ها رو. درس های حلب برای ترامپ، اینو 16 دسامبر مال دیروزه از آنتی وار گرفتم. به قول هنری کیسینجر که 1968 میگه دشمنی با امریکا خطرناکه اما دوستی با امریکا مهلکه. اینو من قبلا برای عزیزان گفتم. بعد اینکه ویتنام جنوبی بهتر از هر کسی این مسئله رو، برای که هم تیبون از اوز میخوام، هم هر شبت که رئیس جمهور ویتنام که دست نشانده خودشون بود، دوست امریکا بود، بعد سیایه علیهش توتهی کرد و کشتنش، قتل عامش میده، هم خودش و هم اطرافیانش رو. واشنگتن پست سخت به اوباما به دولت امریکا حمله میکند که چرا در سوریه دخالت فعال نمی کنن. یعنی چرا؟ اوباما حمله نکرده به سوریه. شما ببینید چطور هم نیویورک تایمز هم واشنگتن پست هنوز که هنوزه از اوباما میخوان که حمله بکنه و آن را فروپاشی رهبری ایالات متحده میخوانن. در دانندگان سایت هم کلمه هم ملی مذهبی تو همین خطم غافل از این که خطای امریکا دخالت نکردن در این جنگ نیست، بلکه دخالت در آن است که ده ها و صد ها هزار تروریست رو موقعی که اوباما نتونست حمله بکنه به دلایلی که عرض کردم، همین آقای اریک پرنس و بلک واتر در قطر، در اردن، در امریکا، در عربستان صدها هزار تروریست از 80 کشور اینو آموزش دادن. عربستان ده ها میلیارد دلار پول گذاشت برای اینکه سوریه رو هم از پا در بیارن، مثل عراق، مثل لیبی. بلکه دخالت، اشتباه امریکا دخالت در 18 ماه اوت 2011 اوباما اعلام کرد. حالا دقت بکنید، بعضی ها میگن که آره این یک تظاهرات مسالمت آمیز بوده که بشار اسد به خاک و خون کشیدش، علتش اینه. ببینید چی میگه. ببینید اوباما در 2011 چی اعلام کرد. به خاطر مردم سوریه وقت آن رسیده است که بشار اسد کنار برود. یعنی تقدیر بشه رئیس جمهور یک کشور که این حرف رو بزنه، یعنی بشار اسد باید بره و تمام رسال چیزیشو. بنابراین یه جنگ نیابتی آغاز کرد. رهبران غرب پوتیندار همین را گفتند که اسد باید برود. اعلام براندازی اسد بیان که خطر یا تهدیدی برای ما باشد، بعضی اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها هستن که دارن میگن که آره ما مخالف دخالت امریکا، عربستان، ترکیه و غیره هستیم، قطر هستیم، ولی مخالف دخالت روسیه و ایران و حزب الله هم در سوریه هستیم. اینا طرفدار قدرتگیری داعش هم، طرفدار قدرتگیری جبهه النصره و احرار الشام، یعنی القاعده. چرا؟ برای اینکه پت بوکنن تشخیص میده که سوریه چه ضرری به امریکا رسونده، چه اهمیتی برای امنیت امریکا داره ده ها هزار کیلومتر دور از امریکا؟ ولی آیا برای روسیه قدرتگیری داعش، قدرتگیری احرار شام و جبهت النصره خطر داره یا نداره؟ فدراسیون روسیه میدونه که فقط سوریه نیست، بلکه در روسیه اینا داعشی ها رو دارن تقویت میکنن. چین میدونه که در شینکیانگ دارن اینا رو تقویت میکنن. یعنی از نظر امنیت کشورشون برای امنیت روسیه اینا خطر دارن. ایران چطور؟ آقایون اصلاح طلب، آقایون ملی مذهبی، قدرتگیری داعش، جبهت النصره و احرار شام در سوریه و فتح دمشق به دست اینها برای امنیت و هستی و تمامیت ارضی ایران خطر نداره؟ الان آیا عربستان به همین داعشی ها در دور تا دور ایران کمک نمی کنه؟ آقایون اصلاح طلب، آقایون گرداننده سایت ملی مذهبی و سایت کلمه. بنابراین برای روسیه، برای حتی چین، برای ایران، برای لبنان مسئله حیات و مماته که آیا داعشی ها، القاعده ها، احرار شام، جبهت النصره در سوریه به قدرت برسن یا نرسن. در ماه اوت 2015 اینا داشتن می اومدن به طرف دمشق، از جنوب داشتن اردن داشت بهشون کمک میکرد و از شمال ترکیه داشتن می اومدن و از طرف شرق هم پالمیرا رو گرفته بودن و داشتن می اومدن به طرف دمشق و تمام اطراف دمشق محاصره شده بود توسط اینا. آقایون اصلاح طلبا، آقایون گردانندگان سایت کلمه و ملی مذهبی، حیاتی و مماتیه. اینو پت بکنن یعنی یک امریکایی وطن دوست و ملیگرای امریکایی میفهمه، ولی بعضی از هموطنان ما نمیخوان بفهمن به دلیل نوکر صفتی. به خوف آن دارم که تن به وطن فروشی و اجنبی پرستی دادن. ملت ما باید این واقعیت رو درک بکنه که اینا چه عزایی گرفتن برای اینکه حلب به دست مردم و به دست ارتش سوریه، اکثریت تمام اسارش بیرون اومده، اکثریت سربازایی که برای آزادی حلب جنگیدن اهل خود حلب هم. اونایی که مقاومت کردن شیم از 80 کشور اجنبی هم و مزدگیر هم. به اعلام براندازی اسد بیان که خطر یا تهدیدی برای ما باشد، پتوکنان اینو داره میگه. با منافع ملی ما سازگاری نداشت، بلکه با ایدئولوژی به اصطلاح دموکراتیک سازگار بود. ایدئولوژی دموکراتی مجتمعی است نظامی صنعتیه که میخوان جنگ و تشنج رو ادامه بدن برای اینکه بودجه پنتاگون نه تنها پایین نیاد، بالاتر بازم بره، برای اینکه اقتصاد رو نگه داره. جنگ باید ادامه پیدا بکنه. بیان که بدانیم چه سیستمی جایگزین اون می شود، جایگزین اسد خواهد. اکنون آشکار است که جبهت النصره شاخه از القاعده جای او را می گرفت، آقایون اصلاح طلب، و می دانیم که دست به چه کشتار و سربریدن هایی می زدند اگر دمشق را می گرفتند. بعدش میگه ما جهادیون رو به دو دسته خوب و بد تقسیمشون کردیم و گفتیم که باید بدها رو در رقا بمبارون بکنیم، اما اسد باید بره. که این یک سیاست ابلهانه بود، از یک عرض شود که محافظه کار دیگه امریکایی دلم میخواد نقل قول بیارم از ران پول که انتخابات قبلی کاندید ریاست جمهوری بود، یه پزشک دست‌راستیه، از نظر به حساب فکر اجتماعیش یه آدم دست‌راستیه. ولی ببینید چی میگه. این مال همین امروزه، من از آرتی گرفتم چون با آرتی مصاحبه داشت. من فکر میکنم اونها چون انتخابات را باختند دارن مردم را تحریک میکنن. اونها دارن اتهاماتی مطرح میکنن که هیچ سندی ندارن که اثباتش بکنن. افرادی که دارن این کارها را میکنن هیچ مشکلی ندارن که خانم کلینتون تمام فراموش شده که یه سرور شخصی در منزلش داشت و همه میتونستن بهش دسترسی پیدا بکنن و هر کسی میتونستن را هک بکنه. صداشو در نمیارن، فقط میگن که آره روسیه این کار کرده برای اینکه ترامپ بیاد رئیس جمهور بشه، برای اینکه دست دوستی به طرفش باز بکنه و در نتیجه ترامپ دست نشانده یه ترامپ لحظه شده که پوتینه. مردم ما باید در مورد دخالت CIA در انتخابات های دیگر کشورها فکر کنند. خیلی خواهد همینطور که عرض کردم آدم سنی که ازش باز میگذره. خانم سمانتا پاور در همین هفته موقعی که بحث بر سر سوریه شد و داشت حلب به زعم اینان سقوط میکرد، در اومد خطاب به دولت روسیه، دولت ایران، دولت سوریه، بهشون گفت شما حتی نمیدونید خجالت یعنی چه با این جنایت علیه بشریت که دارید در حلب انجام میدید. من زمانی که جنگ ویتنام در اوجش بود در امریکا بودم، 27 سالم بوده، نزدیک 30 سالم بوده و سیاسی هم بودم. در اون زمان نیوتنس روزنامه بود و خبرنگارایی مثل دیوید هربستن، ارشوتش هریسون سالزبری، خبرنگارای برجسته. خبرنگاراش می رفتن توی میدان جنگ، از اونجا گزارش می دادن. خبرها تلویزیون های همین ABC و NBC و CBS، اون موقع فاکس و اینا نبودن، اخبار جنگ رو به اتاق خواب و اتاق نشیمن مردم امریکا می بردن. به همین دلیل بود که از 1965 کم کم جنبش علیه جنگ ویتنام آغاز شد و از این طریق بود که اتفاقا من با پال شویزی و با هری مکداف آشنا شدم و اینکه به سخنرانی هاشون گوش می کردم. خود من در تظاهرات هایی که مارتین لوتر کینگ شرکت می کرد شرکت می کردم. بنابراین من با جنگ ویتنام آشنایی داشتم. 3 میلیون انسان رو اینا در اونجا کشتن. چه قتل عامهایی در اونجا کردن که یکیش اسم در کرد قتل عام میلای. روزنامه نیویورک تایمز همین امروز مقاله نوشته راجع به آقای لری کولبرن که اون موقع 18 سالش بوده و موقعی که ارتش امریکا با هلیکوپتر میرن اونجا و شروع به قتل عام زن و بچه و زنای باردار این دهکده میلای میکنن، اونجا میاد و میخواد جلوی اینها رو بگیره که قتل عام بیشتری نکنن. و حالا نیویورک تایمز از آقای لری کولبرن داره تجلیل میکنه به عنوان یک قهرمان که آره این نذاشته در میلای قتل عام ادامه پیدا بکنه. فقط در میلای یکی از عزیزان برام آمارشو فرستاده، 173 کودک، 182 زن و 17 زن باردار، 60 مرد بالای 60 سال. حالا اینا حد اقل هاش. از این 3 میلیون انسان ویتنامی که کشته شدن اینا فقط در میلان، یعنی یه دهکده که اون وقت یه قهرمانی به نام آقای لری کوبن که همین دیروز در اثر سرطان کبد درگذشته، به عنوان یه قهرمان نیوتانس ازش داره اسم میبره، ولی نمیگه که قتل عام‌های دیگه چی بوده که این کشور رو چاله چاله کردن و هنوز در سال 10,000 نفر در اثر بمب‌های منفجر نشده در ویتنام. جوانای ما باید این چیزا رو بدونن و نه روزنامه شرق و مهرنامه و عرصبت که اندیشه پویا و نمام چیز صنعت و اقتصاد نمام فلان و و بابسته به CIA رو بخونن. بعد برن تو اخبار، بعد برن تاریخشون رو بخونن که دوست اینا و CIA دوست اینا چه کار کردن. و خانم سامانتا پاور حالا داره به دولت روسیه، به ایران، به سوریه که اینا در جنگ ویتنام به مردم ویتنام اینا کمک کردن. البته شاه اون زمان میخواست سرباز بفرسته، برای اینکه اون موقع نوکر و دستنشانده ی امریکا بود. جوانای ما باید اینا رو و خانم سامانتا پاور رو بشناسن که همین خانم سامانتا پاور چه نقشی داشت به خانم کلینتون و ویکتوریا نولند و خانم رایش، اینا مشاورین اوباما، چه نقشی داشتن در حمله ناتو و امریکا به لیبی. 50,000 نفر لااقل کشته شدن و همین سایت کلمه و همین سایت ملی مذهبی و همین آقای اردشیر امیر ارجمند چه دفاعی کردند از حمله ناتو به لیبی و الان چه دفاعی میکنن از حمله امریکا به سوریه و قبلن چه دفاعی کردن از حمله امریکا به عراق. جوانای ما اینا رو باید بشناسن، بعد تاریخشون رو بخونن. در امریکا کنسرواتیو هایی مثل پال کریگ رابرتس، مثل پات بوکانن، مثل ران پال، این چیزها رو میفهمن. اینا هم کنسرواتیو هم ولی ملیگرای امریکایی هم. ما در ایران هم احتیاج به ملیگراها داریم. چپ ها هم باید ملیگرا باشن وگرنه چپ نیستن. و جلوی این وطن فروش ها رو که طرفداری از امریکا به جنایاتش میکنن بگیره. آره چپ ها باید از وطنشون دفاع بکنن در برابر امپریالیسم. اون چپ هایی که ملیگرا نیستن و علیه امپریالیسم و جنایاتش قطع علم نمی کنن اون هم وطن فروشن. تبلیغاتی ها جانب افرادی را می گیرن که موافق دخالت دولت امریکا و CIA در کشورهای دیگر هم و سرشون اینه. و حال که ترامپ گفته است که ما باید کمتر در کشورهای دیگر دخالت کنیم، اونها خوششون نمی آید، نمی زارن که رئیس جمهور بشه و می خواهن مشروعیت او را از بین ببرن. چون فرصت نیست، من دلم می خواهد برگردم روی داستان هر شبت این ایمیل ها که روسیه رو چیز می کنن که آقای اوباما که این ریسک رو کرده و یه جنگ سرد تازه آغاز کرده با روسیه مدرک و سندی داره. میخوام یه نقل قول از دیلی میل انگلیس بکنم، روزنامه دیلی میل مال دو روز پیش. کریگ مری سفیر انگلیس در ازبکستان که سفیر خود انگلیس بوده، چرا از اونجا بیرونش کردن و ناراحت شده، الان علیه دولت انگلیس قطع علم کرده به خاطر اینکه میگفت ازبکستان یه آدم کش و شکنجه‌گریه و ما نباید باشون همکاری بکنیم، دولت انگلیس بیرونش کرده. و همکار نزدیک جولیان اسانج به خبرنگار دیلی میل میگوید او برای ملاقات محرمانه برای تحویل گرفتن ایمیل های مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات در ماه سپتامبر به واشنگتن پرواز کرده. من از دیگه دانشگاه چیست؟ واشنگتن تمام این ایمیل ها را تحویل گرفته، نه دولت روسیه. عرضه که کرید مای در مصاحبه سه‌شنبه 11 سپتامبر با دیلی میل میگوید هیچ یک از این ایمیل ها از سوی روس‌ها نیامده است. منبعی که این ایمیل ها را به من تحویل داد به طور عمومی به آنها دسترسی داشته و سوی خود حزب دموکرات بوده. این ایمیل ها در اثر هک به دست نیامد. تفاوت هست بین هک و لیک. هک یعنی یه مثلا غیر میاد و حمله میکنه به یه سایت، به ایمیل های یه سایت و در واقع میدوشته از اونجا، در حالی که لیک اینه که یه خبر توسط یه نفر نشت میکنه به بیرون، درز میکنه به بیرون. این تفاوت بین هک و لیک هستش. این خبر رویایی مستقیم با ادعای سازمان سیا دارد که میگوید روزها ایمیل های حزب دموکرات را هک کرده هم. درز کنندگان خبر اونایی که لیک به دلیل ناراحتی شدید از فساد در بنیان اینا اصلا میخوان مردم رو نذارن اصلا فکر بکنن که حزب دموکرات بر سر دانشنده چی آورد، چه تقلبی علیهش کردن، چه مبارزه علیهش کردن. کسی که میتونه ترامپ رو شکست بده آیا دانشنده نبود؟ آیا مردم و جوانا نیومدن و ازش دفاع نکردن؟ آیا همون کارگرایی که به ترامپ رأی دادن به برنی ساندرز رأی نمیدادن؟ میدادن. برای اینکه در همین ایالت‌های پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین و سایر اوهایو و غیره و غیره که به ترامپ رأی دادن و قبلا اینا ایالاتی بودن که به حزب دموکرات رأی میدادن 100% به ساندرز رأی. ولی چی باعث شد که ترامپ بیاد و ببره؟ حزب دموکرات، استبلیشمنت، خود سران حزب جمهوری خواه. برای اینکه از برنی ساندرز میترسیدن و درمشه ترجیح دادن و فکر میکردن که واقعا برد کلینتون محرزه. عزیزان اگر نیویورک تایمز رو دنبال کرده باشن تا روز آخر میگفت 80%، 85% هیلاری کلینتون خواهد برد. دوباره از دیلی میل همون روز، این مال روز 16، یه روز بعد، آلن گودمن در دیلی میل، جولیان اسانج بنیانگذار ویکیلیکس، این ادعای دستگاه‌های امنیتی امریکا را که او ایمیل های مبارزاتی انتخاباتی هیلاری کلینتون را از روس‌ها دریافت کرده صریحاً رد کرده. کسی که اومده به اینا را افشا کرده خودش میگه من از روسا نگرفتم. وقتی جمهوری کشور میاد میگه که آره روسا این کار کردن. آیا این ضربت کاری به کلینتون و اعتبارش و حزب دموکرات و کل دولت امریکا نمیزنه؟ این یه رسوایی بزرگ واقعا. و گفت اینها ادعاهای هم احمقانه و هم خطرناکی از سوی حزب دموکرات برای برهم زدن پیروزی دونالد ترامپ در انتخاباته. روز پنجشنبه، دو روز پیش، اسانج در گفتگوی رادیویی با شان هریتی، شان هریتی یکی از دست راستی ترین به اصطلاح گویندگان فاکس مال روپرت مردوک، اسانج به شان هریتی میگه که دستگاه‌های امنیتی امریکا میگویند ما میدانیم چگونه و کی اینها را دریافت کردیم، ما میگوییم اینها را از یک دولت دریافت نکرده. ادعای CIA هم توسط FBI و هم توسط جیمز کلاتر رئیس کل دستگاه اطلاعات مورد سوال قرار گرفت، در حالی که دیروز هم FBI و هم جیمز کلاتر هر دوشون اومدن پشت CIA. یعنی در حقیقت حالا میگن که خب دیگه FBI هم اومده، جیمز کلاتر هم اومده، بنابراین تمامه، بنابراین حرف ما درست بوده که آره این روسیه بوده که شرکت کرده و باعث بانی روی کار اومدن ترامپ شده. حالا خواهیم دید، برای اینکه اون اول وادار کردن FBI و جیمز کلاتر هم وادار کردن که بیان و به اینا بپیونده. در مورد منبع درش کردن اینها گفت که سیاست ما، من نمیگم که اونو چی به ما داده، در حالی که کریگ مری یه مقدار رشد کرده و گفته که من رفتم و تحلیل گرفتم اینا رو، مسلمان در آینده بهش فشار خواهند آورد که از کی تحلیل گرفتی. او ادامه میدهد، جولین اسانج، اون کارها احمقانه است، چرا که موفق نخواهند شد نتیجه انتخابات را برگردانند و خطرناک است چرا که علیه رئیس جمهوری که قرار است 4 یا 8 سال در کاخ سفید باشد به کار گرفته می شود. اینا تمام این فشارها رو دارن میارن که ترامپ رو و کابینش رو تسلیم بکنن، که علیه روسیه، علیه سوریه، علیه ایران قد علم بکنه و سیاست خارجی امریکا رو که جنگ علیه روسیه، علیه چین و براندازی کشورهای دیگه‌ای که، یعنی دلم میخواد همینجا لازمه نو. عزیزان، باید برای اینکه من قرار بوده حتی راجع به آقای نوم چامسکی صحبت بکنم، بشریت بر سر یک دوراهیه بدون شک. یک راهش بربریت مثل زمستان اتمی و نابودی محیط زیسته، یک طرفش رفتن به یک جامعه انسانیه. در واقع فرزند من، خودم در واقع از زبان مارکس صحبت یه رو میکنم که تضاد بنیانی تمام این قضایا تضاد بین کار و سرمایه، که این یه واقعیته. میشه حالا در بحث‌های آینده اینو من باز خواهم کرد که ریشه تمام این قضایا یک تضاد بنیانی که در ته تمام این قضایاست، تضاد بین کار و سرمایه است. ولی در این میان تضادهای دیگه میان و وارد میدان میشن و گاهی اوقات جنبه عمده پیدا میکنن و اصلی پیدا میکنن. نکته فوق العاده مهمه که ما فکر نکنیم که تضادها جا به جا نمیشن. یک تضاد میاد جای تضاد دیگر رو میگیره و جا به جا میشن. اینا تضاد کنونی در سطح جهان و بشریت همین دوراهیه، یعنی آیا بشریت به طرف زمستان اتمی خواهد رفت یا نه. خانم کلینتون برنامهش کاملا مشخص بوده، من اینو چند ماه پیش به عزیزان عرض کردم. یکی از اولین کارهاش عبارت از این بود که منطقه پرواز ممنوع توی سوریه. یعنی چه منطقه پرواز ممنوع؟ یعنی جنگ نظامی علیه سوریه، یعنی برای پرواز ممنوع باید تمام رسال سیستم دفاعی سوریه رو از بین ببرن و از جمله کاخ ریاست جمهوری، یعنی خود آقای بشار اسد و خانوادش رو. منطقه پرواز ممنوع یعنی همین. عزیزان به یاد بیارن که منطقه پرواز ممنوع که بر روی هر سبت که سازمان ملل رای داد، اینا چی کار کردن در لیبی؟ کاخ خود به اصطلاح ریاست جمهوری رو در اینجاهایی بود که بمبارونش کردن، مال قذافی رو، منطقه اونجا نبود، بعدم بهش دسترسی پیدا کردن. بنابراین این به معنای این بود که با وجود آن که هم روسیه و هم ایران و هم حزب الله در اونجا هستن، جنگ علیه تمام اینا، فقط علیه سوریه نه، این جنگ علیه روسیه. خب به قول پت بوکنم، روسیه که یک کشور چیزی نیست که فرزند یه آدم جانی و ضد بشری مثل جان مکین بیاد که آره بگه که پوتین یه لاته، آدم کش و گردن کلفته. اینا یه اعلام جنگ علیه روسیه نیست؟ آیا این نباید محاکمه بشه؟ بگذاریم. روسیه قدرت اتمیه، چین هم پشتشه، بنابراین زمستان اتمیه. حالا اگر برنامه آقای خانم کلینتون پیاده می شد، امکان رفتن و احتمال رفتن به طرف یک زمستان اتمی بسیار بسیار بالا بود، لااقل ما رو ناآرام می کرد که چنین اتفاقی خواهد افتاد و ما رو بیخواب می کرد. اگر چنین اتفاقی بیفته، ما آیا طبقه سرمایه دار یا طبقه کارگری خواهیم داشت؟ هیچی نمیمونه. یعنی در واقع تضاد بنیانی کار و سرمایه تابعی از این قضیه میشه. بنابراین ما باید به تمام اونهایی که حتی به چپها که فرزن از خانم کلینتون دفاع کردن باید چیز بکنیم و یا از دخالت روسیه و یا ایران انتقاد میکنن، باید بهشون بگیم که داستان فقط تضاد بین کار و سرمایه نیست، بلکه تضاد بین اینه که به طور موقت لااقل نفس راحتی بکشیم و جنگ یه جنگ جهانی شروع نشه و یا بشه. تضاد بنیانی بر سر اینه در حال حاضر. تضاد کار و سرمایه میره در دل این قرار میگیره و نه اینکه تعیین کننده باشه در حال حاضر. ما به تمام اونایی که فرزن گفتن به هر نوعی میخوان طرفداری از سیاست های امریکا، عربستان، قطر و امثال هم بکنن و محکوم بکنن دخالت فرزن روسیه رو در چیز یا ایران رو یا حزب الله رو در اونجا برای جلوگیری از قدرت‌گیری داعش، و همه اینا باید بگیم که تضاد تعیین کننده در حال حاضر عبارت از اینه که بشریت به طرف زمستان اتمی بره یا نره. این رو باید ما بهشون بدون هیچ واهمه‌ای باید بهشون بگیم. و تمام اونایی که از کلینتون دفاع میکنن و از این سیاست ها دفاع میکنن، یعنی سیاست های برای نزاشتن ترامپ به این که رئیس جمهور بشه، باید بهشون بگیم که شما طرفدار چی هستید و داستان شما چیه. شما طرفدار این هستید که بشریت به طرف زمستان اتمی بره. او ادامه میدهد این کارها احمقانه است، چرا که موفق نخواهند شد نتیجه انتخابات رو، و خطرناک است چرا که علیه رئیس جمهوری که قرار است میخوان سنگ اندازی در راهش بکنن. او میگوید من از پیروزی ترامپ تعجب کردم. همه ما تعجب کردیم، چرا که نظرسنجی های دروغین که پیش بینی میکرد کلینتون به راحتی انتخاب خواهد شد ممکن است به ترامپ کمک کرد در این قضیه، چرا که نوعی اطمینان دروغین به کلینتون داد که برنده خواهد بود و در نجا به اندازه کافی گفت که اینا یک مش آدم های دیپلورابل قابل ترحم هم که میان به چیز همونا به ترامپ فاید دادن و در نجا آن شد که شد. عرض شد که من نظر یک نفر دیگر رو هم میخوام باز بکنم از کنسرواتیب ها، جاستین ریموندو، که این 16 دسامبر در حقیقت این رو نوشته. دلم میخواد تمام زوایای اینها باز بشه که به طور کلی دست راستی های امریکا و یا به اصطلاح به چند دسته تقسیم میشن، علت مخالفت کنسرواتیو ها و نه نئو کنسرواتیو ها با این سیاست های کلینتون، با سیاست های هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری ها و استبلیشمنت، یعنی اینایی که میخوان جنگ جهانی سوم رو به راه بندازن، در سر چی هست. با اوجگیری کوشش های دیوانوار دموکرات های ارتجایی، دستگاه های ارتباطی جمعی و سازمان سیا برای جلوگیری از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، گریه های زجرآلود هیلری کلینتون به نظر میرسد که مناسب ترین واکنش باشد. در واقع زجه و ناله میکنه که باخته. جسون ریموندو جز گردانندگان سایت در حقیقت انتیوار هستش و یک کنسرواتیوه. عزیزان اگه میخوان دارن به سایت کنسرواتیو ها The Conservatives، کنسرواتیوز یعنی به جای سایت دارن کنسرواتیو ها، محافظه کاران امریکا، چه در حقیقت ملیگراهای دست راستی امریکاییه. ترامپ انتخابات رو برد، کابینش رو اعلام کرد، به این پایان مسئله است. ولی شاید این آغاز مسئله باشه، ما نمیدونه. وقتی CIA کشوری را برای تغییر رژیم هدف قرار میدهد، من حتی حاضر نیستم روی یک بستنی شرط ببندم که آن کشور جان سالم به در خواهد برد. یعنی واقعا کشورها را CIA یکی پس از دیگری از پا در میاد. بعد از جنگ دوم جهانی چند کشور رو؟ 52 کشور رو یا حمله نظامی کردن یا کودتا کردن. خانم سمنتا پاور باید بهش گفت چی باید خجالت بکشه؟ تو و یا دیگران آدم جانی باید به شواب داده بشه. اما خودداری CIA در کنگره هر شبه که این مورد، یعنی به اصلا CIA میخواد حتی ترامپ هم به اصلا از علیهش کودتا بکنه. این مورد گرچه تغییر رژیم آینده یا آینده در شیلی نیست، اما خودداری CIA در کنگره برای توضیح اینکه چگونه روسیه عرصبت متهم به چنین دخالتی شد، عرصبت که هرچه به طور هرچه فضایان تره شباهت امریکا به جمهوری های موج را نشان میدن. بنابراین باید پرسید مسئول واقعی این کشور کیست؟ آیا سازمان سیاست یا نمایندگان منتخب مردم؟ چرا CIA نمیاد مدارک و اسناد رو رو بکنه؟ همینجور از قول آقای جف بزوس، ارشیو مال آمازون که صاحب واشنگتن پست هم هست و یا خانواده شونزبرگر و خبرنگارای نیویورک تایمز، چون که واقعا نمایندگان منتخب مردم، کاخ سفید نیز به این دعوا پیوسته است و به طور ضمنی میگوید که ترامپ شریک جرم روسیه است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام داشت که آشکار است که ترامپ از هکینگ ایمیل های حزب دموکرات و این که روسیه پشت این کار بوده اطلاع داشته. یعنی ترامپ نوکر به اصطلاح روسیه است. چرا؟ چون ترامپ به طور مستقیم با کرملین رابطه داره، وگرنه چطور روسا میتوانن دستور رژه تسخیر کاخ سفید توسط بدهن؟ بعد میگه که این داد و فغان ها گرچه احتمال ندارد که مانع ورود ترامپ به کاخ سفید شود، اما امکانش هست. بنابراین پاسیبیلیتی هست ولی پرابابیلیتیش کمه. سیاست خارجی ترامپ، تغییر در سیاست خارجی امریکا و همکاری با روسیه علیه جهادیون زیر حمایت عربستان در خاورمیانه و پایان دادن به دخالت در کشورهای دیگر است. همونطور که در نطق خود در سینسیناتی وعده داد، همین دیروز هم اتفاقا در فلوریدا بوده، دوباره اینو تکرار کرد. در فلوریدا واسه یه سخنرانی داشته در اورلاندو. سیاست مخالفینش وادار کردن او به رویارویی با روسیه است. جلوگیری از وزیر خارجه شدن به تیلرسون و محاکمه نوع انگیزیسیون توسط جان مکین و لیندی لینزی گراهمه و وادار کردن دستگاه های ارتباط جمعی و در براه انداختن سیلی از اخبار مشکوک و دروغین با این هدف که او را سگ دستاموز مثلا پوتین سگ دستاموز پوتین نشان بده. مرحله اول این حمله عبارت بحث و گفتشانت های بیپایان در کنگره در مورد نفوذ و دخالت روسیه که به راه خواهند انداخت در سیاست امریکا خواهد بود که یادآور دوره مکارتیسمه. دلم میخواد منطقه برگردم دوباره چون هنوز وقت داریم به سوریه که آیا واقعا هدف برانداختن و تغییر رژیم در سوریه از سال 2011 و با اون جنبشی که در مارس 2011 بهار عربی در اون زمان آغاز شد، میخوام بخشایی از مقاله‌ای رو که من سه ماه پیش در ماه سپتامبر باز کردم دوباره برای عزیزان بخونم تا واقعیات تاریخی ما ببینیم چی هست. مخابرات پنهانی، این مقاله مایک ویتنی مال 15 سپتامبر که من تو ماه سپتامبر این رو برای عزیزان خوندم، ولی لازمه ما تاریخمون رو باید بدونیم. تا زمانی که تاریخمون رو ندونیم همین سایت کلمه، همین سایت ملی مذهبی، همین ABC، همین NBC، همین نیویورک تایمز و واشنگتن پست و خانم ایمی گودمن میتونن خاک تو چشم ما بپاشن. مخابرات پنهانی و گزارشات دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده و عربستان و اسرائیل نشان می‌دهد که به محضی که بشار اسد پیشنهاد لوله گاز قطر را رد کرد، تمامی طراحان نظامی و امنیتی به این نتیجه مشترک رسیدن که باید شورشی از اهل تسنن سوریه به راه اندازند تا از این طریق بشار اسد را که حاضر به همکاری نیست براندازند. ولی آیا از 2009 این اتفاق در از 2009 اتفاق افتاد؟ وزیر خارجه سابق فرانسه آقای بوما، حالا اسم اولش یادم، در مصاحبه این که داشته صحبت اینا کرد که من 2005 که رفتم انگلیس، اون موقع دولت انگلیس در 2005 صحبت از برانداختن دولت بشار اسد می کردم. نکته دیگر رو به عزیزان عرض بکنم. حالا 2011 یک جنبش اصیل دموکراسی خواهی در اونجا آغاز شد که مسلح هم نبوده، مردم بیگناه رو هم کشته بشار اسد. در سال 2012 اینا رو من قبلا چون باز کردم، همین آقای چرکن که سفیر روسیه در سازمان ملل که جواب خانم سامانتا پاور را هم اخیراً داد، این کوفی انان رو که اون موقع مسئول در حقیقت مذاکره در مورد مسئله سوریه بود کنار میکشه و بهش میگه که دولت ما حاضره که وارد مذاکره بشه و این مسئله رو رتق و فتقش بکنه و دولت بشار اسد هم موافق این قضیه است. این اوائل 2012 که تا اون موقع حد میزیست که فقط 5000 نفر کشته شده بودن که الان نزدیک به 400000 نفر گفته میشه. کوفی انان با دولت‌های امریکا، انگلیس و فرانسه این رو مطرح میکنه. 2012 دولت فرانسه و دولت انگلیس به روشش میخندن، بهش میگن بشار اسد تا چند ماه دیگه میفته، بریم و مذاکره صلح بکنیم. اتفاقا باید این تاریخ رو باید بدونم. و این عمل تنظاه برای اجرای برنامه کشیدن لوله گاز قطر به ترکیه خواهد برد. طبق اسناد ویکی‌لیکس بلافاصله پس از رد این پیشنهاد از سوی بشار اسد، سازمان سیا آغاز به کمک مالی به اپوزیسیون دولت سوریه کرد. بلافاصله عزیزان خاطرات رابرت فورد رو که سفیر امریکا در دمشق بود بخونند که این آدم چه نقشی داشته در برانگیختن در واقع اپوزیسیون سوریه. چون اخوان المسلمین سال 1981-82 علیه حافظ اسد ما میدونیم که در حرس و حما چه کشتاری کردن و بعدش حافظ اسد هم اونطور در واقع چه تصدی شد، اونم کشتاری هست. یعنی در واقع اینا میدونستن که اپوزیسیون نه اهل تسنن، اخوان المسلمین هدف اینها مثل عراقی که انداختن کیه به خود از رسولن؟ حزب الدعوه رو در مصر کیه میخواستن به قدرت برسونن؟ اخوان المسلمین رو در ایران کیه به قدرت رسونن و پشت خمینی رو گرفتن؟ دنبالی اخوان المسلمین رو خمینی و فدایان اسلام چه بودن؟ این تاریخ ها رو باید از زن بخونن کی پشت خمینی بود، کی داعشی ها رو در ایران به قدرت رسوند. جنگ در سوریه به صورت یک جنگ معمولی یا جنگ داخلی نیست که میگن یه جنگ داخلیه، بلکه جنگیست علیه دولت سوریه برای تغییر رژیم، جنگی از نوع عراق و لیبی توسط کشوری که بعد از جنگ دوم جهانی طبق کتاب کشتن امید نوشته ویلیام بلام در بیش از 50 کشور اینا تغییر رژیم دادن. جنگ در سوریه در سال 2011 یعنی موقعی که دولت تظاهرات در درعا رو سرکوب کرد آغاز نشد. این روایت از جنگ چیزی جز یک یاوه‌گویی منحرف کننده نیست. جنگ از سال 2009 و حتی قبل از اون، خود من اینو اضافه کردم، حتی قبل از اون زمانی آغاز شد که دولت سوریه پیشنهاد کشیدن لوله گاز قطر را رد کرد. گرت پورتر خبرنگار واقعا برجسته و مورخ میگه که فقط مسئله لوله گاز نیست، مسئله پایگاه‌های نظامی امریکا در منطقه است. تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان و تسلط بلا منازع اسرائیل بر کل منطقه است که تمام این کشورها باید تکه پاره بشن. برای این که برنامه صهیونیست‌ها از نیل تا فرات پیاده بشه یا لااقل از صحرای سینا تا رودخانه لیتانی در لبنان پیاده بشه، تمام اونهایی که انتقاد به سوریه، به روسیه، به لبنان و حتی دخالت ایران در سوریه رو میکنن، بخوان یا نخوان طرفداره تسلط بلا منازع امریکا بر جهان و تسلط بلا منازع اسرائیل بر کل منطقه و تکه پاره شدن این کشورها از جمله کشور ما در این راه. این برنامه قابل پیاده شدن نیست. باید به اینها گفت که شما علیه بشریت دارید قطع علم می کنید، که این برنامه قابل پیاده شدن نیست. امریکا نمیتونه روسیه و چین رو به تسلیم واداره. این جهان باید یه جهان چند قطبی بشه، جهان تک قطبی نمیتونیم داشته باشیم. ترامپ شاید به این مسئله کمکی بکنه و در نتیجه به اونا باید گفت که تضاد واقعی حتی به نوم چامسکی، من فرصت نکردم، باید گفت که تو علیه کل منشتهات داری قدم برمیداری، با این دفاع جانانه و به یامناجه ای که داری از کلینتون میکنی. بحثا رو در هفته آینده، وقت من تمامه فرزاد جان، خیلی ممنون. بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. بحثای واقعا جهان داره به اصلا اتفاقات دورانشازی داره در جهان اتفاق میفته. به این ترتیب من عرشبت که عزیزان میدونن، امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. بدون کمک عزیزان نمیتونه برنامه ادامه بکنه. ما الان مدتی کسری موازنه پرداخت ها داریم. عرشبت که عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به سایت خودم mmohit.org میره، هم به دانشجو تیوی میره و به istv.com میره و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.